بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض کردیم که در روایات اتلاف امام رضوان الله علیه فرمودن که این روایت صحیحه علی ابن جعفر که در مورد بختی مقتلم هست، اون جملی که نر هست و در همون حالت اجتماعش با ناقه، این مقتلم وصف همون حالته. علایالین جمل نر، چطور نر بختی مختلف رو کسی از بین برده. در روایت آمده که لفصاب بالبختی سمنو. نه، اون گفتیم که در اولش میگه مسئله تقویمه. عبارت این بود که فرمودن که در روایت سفره مطروحه دیگه اونجا بوده باره. عرض میکنم که ابتدایشون فرمودن این یک حکم تعبدیه، یک حکم تعبدیه که اصلا به این کاری به تضمینم نداره. شاعر میگه اگر میخوایی رو بخوری باید تقویم بکنی، یک حکم تعبدیه، کاری به زمانم نداره اصلا. اون دیگه ما از عبارت استفاده کردیم. بعد بله؟ نه، اصلا ما تقویم بکنه. چون ببینید یه نکته‌ای بود که دیروز بیان کردیم، قبل از اینکه کسی اطلاق بکنه که زمانی وجود نداره، اونی که صعب برای زمان خود اطلاقه. حالا چرا قبلش شارع میاد میگه تقویم بکنه؟ این خود تقویم کردن یه حکم تعبدی لصلاح حال المالک، اما چی زامنه، چی بر عهده‌ش هست، اینا دیگه دلالت نداره. این راجع به قبل از بل. در بعد از بل که گفتیم عنوان بل ترقی رو داره، فرمود بل لعل تضمین قبل الاطلاف للاجازه فی التصرف. بگیم که امروز هم عرض کردیم اجازه در تصرف با همون اذن در اطلاف یکیه. نمیشه گفت بین اذن در اطلاق و اجازه در تصرف فرق میکنه، نه، هر دوش یکیه. منتها در اونجا تقویم به ماهو و تقویمه، اینجا عنوان تضمین رو داره. به این شعاره گفته اگر میخوای تصرف کنی اول خودتو ضامن قرار بدی. اونجا میگه اگر میخوای تصرف کنی باید رو قیمت گذاری کنی، دیگه نمیگه باید تضمین بکنی خودتو. اما در اینجا این مطلب رو داره که البته ما هر دو رو جواب دادیم دیروز، هر دو رو درش مناقشه کردیم. بالاخره می فرمان این روایت بختی مختلف رو در مقابل روایاتی که ظهور در این داره، این در عهده، پنج راه وجود داره. روایات از یک طرف، ظهور در این داره که این در عهده، روایت بختی ظهور در این داره ثمن و قیمت در عهده است. راه اول این است که بیاییم بگیم این روایت بختی رو درش تصرف کنیم و بگیم مراد همون وجوب الاداه. بگیم این که میگه ثمن، کنایه از این است که ثمن به عنوان ادا باید واجبه. اون وقت که ثمن یوم الادا، اگر بگیم لصاحب البختی ثمنو و مراد ثمن روز اطلاق باشه، این با بقیه روایات سازگاری نداره. چون روایات دیگه میگه این بر عهده میاد، اینم چه زمانی از عهده خارج میشه؟ اون زمانی که قیمت یوم الادا را بپردازه. بیاییم بگیم میرم ثمن در این روایت بختی کنایه از وجوب الاداست. این یک راه. راه دوم می فرمان بگیم قیمت بختی بین روز اطلاق و روز ادا این یکیه، علی‌السویه. اختلاف در قیمت بین اینها نیست. این دو. راه سوم این است که بیاییم سایر روایات رو با این روایت تقیید بکنیم، بگیم در باب اطلاق همه جا عین بر عهده میاد الا در مورد بختی مختلف که در اونجا سمن بر عهده میاد. راه چهارم عکس این راهه، بگیم که یعنی این راهه، بیاییم بگیم که روایات دیگر رو به روایت بختی ارجاع بدیم، بگیم اون روایاتی که خوندیم ما اصابت دابه مالک زامن هست، زامن لما اصابت دابه، مراد از ما اصابت یا مراد از من اتلف مال الغیر فهو له زامن مطلب زامنه، بگیم گرچه ظهور در این داره عین بر عهده میاد، اما بگیم مراد همون درامته، مراد همون خسارته، مراد از ما اصابت یعنی اون خسارتی که این وارد کرده، قرامت این بر عهده مالک میاد نه خود این. اینم راه چهارم. راه پنجم این است که میفرمان ارجاع بدیم به اون روایت قرب الاسناد، یعنی در روایت قرب الاسناد که داشت علیه زمانو، بگیم مراد از زمان بدله. علیه زمانو در روایت قرب الاسناد بود، بگیم مراد بدله، یعنی یا مثلش یا قیمت. اینجا بگیم که لصاحب البختی ثمنه، مراد همینه، یعنی همون علیه زمانو. قبلا روایت قرب الاسناد رو خوندیم در اون بحث‌های گذشته. در روایت قرب الاسناد اینطور بود، انهو یعنی امیر المومن علیه السلام کان یزمن الراکب ما وطعت دابه به یدها و رجلها و یزمن القائد. این روایتی که میگه لصاحب البختی، این رو ارجاع بدیم به روایت قرب الاسناد، معناش که میشه لصاحب البختی ثمنه، یعنی علیه زمانو، میخواد اصل زمان رو بیان بکنه. حالا زمان یا مثلش باید باشه یا قیمتش باید باشه. روایاتی هم که دلالت بر این دارد که عین بر عهده است، اونم بگیم که مراد زمان به مثل یا زمان به قیمته. این پنج راه رو ذکر میکنن. بعد میفرمان اولای از در تمام اینها ارجاع و صحیحه الی سایر روایات، یعنی این روایت بختی رو درش تصرف کنیم، این رو ارجاع بدیم به سایر روایات، بگیم سایر روایات دلالت بر این داره عین بر عهده است. در روایت بختی ولو میگه لصاحب البختی ثمنه، اما این ثمن رو درش تصرف کنیم، بگیم مراد همون وجوب الاداء. حالا چرا؟ میفرمایند که چون تصرف در یک روایت واحده اولای از تصرف در این همه روایاته. روایاتی که دلالت داره بر اینکه عین بر عهده است فراوونه، شاید 10 تا 12 تا روایته، شاید هم بیشتر، اما این یه روایته که میگه ثمن بر عهده میاد. بیاییم در این یه دونه روایت تصرف بکنیم ما و بگیم مراد از ثمن همون وجوب الاداءه. لان اذن بخونیم، لان تصرف فی روایت واحده اولا من تصرف فی تلک الروایات الكثيره و تقیید المشار الی. بگیم حالا این همه روایات رو بیم مقید کنیم، بگیم آقا ما اصابت دابه عین بر عهده میاد، من اتلف مال الغیر عین بر عهده میاد الا در بختی. بفرمایید این تقیید، تقیید مستحجنه. این نتیجه که در اینجا میگیرن، بعد مجددا از این بیانشون برمیگردن. چی فرمایه اومده
چی؟ یعنی طبق این ضرب تاکید در یک طرف یک روایت باشد، در طرف دیگه 5 تا 6 تا روایت باشد، این اولا هست که از اون یکی که ظهورش را تروس کند یک ضربه نیست. یعنی همه جا هست، مثلا یک طرف 5 تا روایت هست، اون طرف یک هست، از اون تاکید میتونم به اونا نمی‌کنم
که نه ظهور اون یه روایت دست
بچه هست. آقا تقیید این قرار که مشکله، یعنی هیچ جا تعروض تقسیم نداشته
باشه. درسته. ببینید تقیید در جای درسته که عرف رو مستهجن ندونه. چرا؟ عرف مستهجن. ببینید عرف بگه بین این بختی و سائر قیمیات چه فرقیه؟ الان اگر من اومدم گفتم آقا تمام فضلایی که در اینجا نشستن عرض همه درس رو گوش بدن الا زید، این استثنای مستهجنیه. اون چه بچی داره بگیم همه گوش بدن الا یک نفر؟ آقا تقیید تخصیص یک ملاکی میخواد، باید در اون مورد خاص یک خصوصیتی باشه. الان تمام قیمیات بگیم خود عین بر عهده میاد الا بختی، بختی چه خصوصیتی داره؟ لذا این تقیید مستهجنه. حرف درستی هم هست، این تقیید مستهجنه. خب بعد از این مطلب یه تحقیقی دارن که اصلا از کل تمام این مطالب برمیگردن. تا اینجا شما دیدید الان ما چند روز هست داریم نظرات ایشون رو بیان میکنیم در این بحث، زحمت فوق العاده ای رو متحمل شدن، فرمودن که روایات تلف رو باید بررسی کنیم، بررسی کردن. روایات اتلاف رو باید بررسی کنیم، بررسی کردن. در هر طائفه روایات متعارضش رو هم بررسی کردن. تا اینجا نتیجه‌ای که گرفتن این بود تمام روایات چه در باب تلف چه در باب اتلاف ظهور در این داره خود عین بر عهده میان. اما بعد فرمان و تحقیق و انیغاد اینو در صفحه 506 بیان میکنن، میفرمان ان الزمان المعهود المدروس فی اذهان العقلا هو عهدت القرامت والخساره. میفرمان اون زمانی که در ذهن عقلا هست عهده قرامت و خسارته، اصلا در ذهن عقلا نمیاد که انسان اگر مالی رو تلف شد یا اتلاف کرد عین اون مال بر عهده میاد. او قرار میگن آقا اون مال از بین رفته شما باید خسارت شو بدی، اگه مثلی مثل اگر قیمی قیمه. اما عرض میکنه حالا چی فرمه؟ خیلی حالا عرض میکنه درود اتوان امام به این نکته توجه فرمان جواب داده. لذا میفرمان و ان زمان العین به معنی ان نفس العین علی عهده الزامن فی المثلیات و القیمیات خلاف المتعارف، خلاف المتعارف. ما اگر بگیم خود عین بر عهده میاد، خب حالا از یک طرف ما مراجعه میکنیم ببینیم عقلا این چنینه، عقلا اصلا در ذهنشون نمیاد عین مال بر عهده میاد. از یه طرف اگر کسی آمد گفت خب آقا این روایات ظهور در این داره عین بر عهده میاد، جوابی که اینجا امام میدن یه مطلبیش که در خیلی جاهای دیگه فقه و اصول هم برای شما نافعه و اون اینه، میفرماید اگر یک همچین بناء عقلایی خیلی محکمی در کار باشه و شارع متعال بخواد با این بناء عقلا مخالفت بکنه، با یه ظهور ضعیف شارع نمیتونه بیاد مخالفت خودش اعلام بکنه. شما ببینید در باب ربا شارع آمده با ربا صریحا مخالفت کرده، عقلا ربا رو درست میدونن حرم الربا. اگر عقلای بنایی دارن خصوصا در این امور معاملیه و شارع متعال میخواد مخالفت بکند، لابد من ورود دلیل شرعی، باید به شراحه جاره بیاد مخالفت کنه. حالا با یه اطلاقی، با یه عمومی، با یه ظهور و مایی شارع نمیتونه بیاد مخالفت شون با این راه اثبات کنه. مثلا میفرماد شارع در باب دیه کم اومده با عقلا مخالفت کرده. عقلا میگن اگر سگی رو کشتی آقا قیمتش رو قیمت همون روزش رو حساب کنید بپردازید، اما شارع آمده گفته دیت و کلب سلوقی اربعون درهم، کلب حائض مثلا اینقدر، کلب زر اینقدر. حالا بنابراین که بگیم در کلب همینطوره و اونجا نباید قیمت روز مطرح باشه، لذا ایشون بفرماید اینجا کسی نیاد بگه خب آقا ما هستیم و روایات و بنای عقلا مخالف، ما روایات رو عکس میکنیم. بفرماید روایات ظهورش این مقدار نیست که توان داشته باشه در مقابل این بنای عقلا. و عرض کردم یه مطلب خیلی مهمیه، جاهای مختلف فقه و اصول از این نکته ای که امام فرمودن میشه استفاده کرد. بفرمایید ببینید حجیت در این گونه امور به این مقدار نمیشه اکتفا بشه. یعنی شما واقعا تصفیه نداریم، تصفیه در این که تصفیه نداریم، در علالیت مؤاخذه ظهور داره، من اطلاف مال الغیر ظهور داره، هیچ روایتی تصریح نداره، اصابهو ما اصابت دابه فعله ظهور داره تماما، هیچ کدوم تصریح نداره، نه هیچ کدوم. ما روایتی که تصریح به این داشته باشی که این بر عهده است نداره. ظهور همین ها، آیا این ظهور مثلا شما ببینید شما در باب عام خاص چی میگید؟ میگید عام ظهور در عموم داره، خاص هم ظهور در خاص داره. چرا میگید ظهور خاص رو مقدم میکنید؟ میگید این اقواس هر دوش حجته، هر دوش حجته. خب شما بیاید با عام در خاص تصرف کنید، لذا اونجایی که میگن آقا اکرم العلماء، بعد میگن لا تکرم زیدن العالم، اینو در اصول خوندید دیگه، میگن آقا دو راه وجود داره، یه راه این است که با لا تکرم زیدن العالم اکرم العلماء رو تخصیص بزنی، یه راه این است که با اکرم العلماء در لا تکرم تصرف کنی، بگید آقا لا تکرم هم ببر کراهت بشه حالا تصویر مجرد حجیت، مجرد حجیت دلیل نیست، باید حجت اقوا باشه. الان بنای عقلا حجت شارع در چنین مواردی اگر بخواد بیاد مخالفت بکنه باید با یه دلیل قوی تری بیاد، یه دلیل شریف تری بیاد، همینطور با یه ظهور ما
این مقدار بیان لایکفی.
بعد در دنباله باز میفرمایند که این ادله‌ای که در باب زمانات وارد شده مثل زمانیت، زمان اطلاق، که ما آمدیم گفتیم این ظهور در این داره خود عین بر عهده میاد، یا اون روایاتی که در باب عرض می‌شود که جنایات بر بهائم وارد شده، می‌فرماید فلا ینقدح فی ذهن العرف و العقلا ما یخالف بناءهم فی الزمانا، فلا یفهم از قاعده علالیت ان نفس المعقوز حال تلف العهده. می‌فرماید ما اینا رو وقتی عرضه کنیم به عرف، این روایات وقتی عرضه میشه به عرف، علالیت ما اخذت، عرف نمیاد بگه فقط این بر عهده میاد، عرف میگه همون عقدت الخساره میاد، عقدت الغرامه میاد. فان البنا على وقوع ما اصابت داب و على العهده، بگیم آقا به عرف بگیم آقا این اونی که داب به لگت زده و از بین رفته بر عهده میاد، میفرماد امر مستنکرون فی نظر العرف. لذا میفرماد ما تمام این روایاتی که در باب زمان وارد شده باید هم بکنیم بر اون زمان معهود مقروس فی اذهان العقلا. و بعد میفرماد هازا اقرب به نظر القاصر اجالتا و این خالف ما مر منا الالآن. میفرماد درسته این تحقیقی که ما داریم ارائه میدیم با اون مطالبی که قبلا گفتیم مخالفت داره، تا حالا میفرمودم زمان یعنی اشتغال عهده به عین، هم در باب طلب هم در باب اطلاق، اما حالا میفرمان اشتغال عهده به خسارته، عهدت الخساره، عهدت الغرامت، به این آیه شریفه یمحو الله ما یشاء و یثبت هم اشاره ای میکنن در اینجا. بفرمایید
چه فرض
کنم عهدت الخساره از رفیق و استفاده اون
حالا تحلیل این
روایت میرن که این روایت
علیه بودون دست خورد عرفم همین میفهمه عرف از روایت عرف از روایت زمان رو میتونم بعد ما روایت رو مفهم و عمدی
رو هم هر دو شه. یعنی عرف اولا خود زمان رو برای عهدت الخساره میبینه، امام میفرماید این روایات هم بر همین عرف عرضه شده پس باید بر همین هم میکرد. و تا اگر ما باشیم رو الفاظ لغوی روایت همون ظهور قبلیه که این نظر عرفه، اما ما باشیم و ذهن عرف این روایات الغای عرف شده، عرف میگه عهدت الخساره، این روایت هم باید هم بکنیم برای او. هر دوش میشه
ترکیب این روایت مشکلی این محتضر خسارا رو میدنم از این روایت
این ارتکازش مستقلن محتضر خسارا. چرا؟ وقتی اون ارتکاز داره این روایت هم عرضه بر عرف بشه چه اشکالی داره؟ نه میگه اینم مراد هم نیست که در ذهن ماست، ایشون میخواه ببنید اینم باید هم بکنیم بر همونی که مرتکز عرفیه، عرف هم همین رو میگه.
اون
مرتکز
عرفی هم خودش یک در تماشیر ظهور میگه،
اینجوریست که حتما باید در الفاظ نگاه بکنیم. قرینه اهل قلمه یعنی یکی از موارد حمل روایات حمل بر همون مرتکزات عرفی هست. درست این همین تعبیری که از بزرگانم خیلی شنیدید، چون این روایات القاء به عرف شده ظهور در ماهو المفهوم این در عرف رو داره. ماهو المفهوم این همونی که مرتکب در مد عرفه، نه همین عرف، همین ماهو المفهوم عرف بگه اینم همون مرتکب. علالیت ایش تعبدی خاص رو که نمیخواد بگه، علالیت همون مطلب ارتکازی و غلار داره بیان میکنه. و ما اون روزا مرش کردیم، ببینید حالا خود امام که از این مطلب برگشتن، ولی ما قبلا در اشکال به امام میگفتیم چطور شما قبلا فرمودید ادله زمان اصل زمان رو بیان میکنه اما مضمون و به رو دلالت نداره، مضمون و به که آیا زمان به مثل است یا قیمت از ادله فهمیده نمیشه. ادله زمان همونطور این که کیفیت زمان را دلالت نداره، همچنین این که عهده به چی مشغوله اونم دلالت نداره. اصلا از این جهت ساکته که اگر این بیان رو ذکر بکنیم شاید دیگه مجالی برای این اشکال هم نباشه. بگیم آقا اصلا علنیت نمیخواد بگه عینه یا قیمت عینه، اصلا اینا رو نمیخواد بگه. علنیت میگه آقا تو نسبت به این مال ضامنی. حالا میریم سراغ عرف، زمان در اموال چیه؟ یه زمان در اموال اگر مثلیه مثل، اگر قیمیه قیمت. حالا رو نظر مشهور، ولی ما نظر مشهور رو قبول نکردیم، میگه اگر مثلیه مثل، اگر قیمیه قیمت. به عرف میگیم اینجا چی بر عهده آمده؟ اگر عرف گفت از اول قیمت آمده قیمت، اگر گفت در اینجا عین مال آمده عین، ممکنه در بعضی موارد بگه عین مال بر عهده بیان، اما خیلی ضعیفه. ما اساساً ببینید اونی که ما به نتیجه رسیدیم قبلاً هم اشاره کردیم، این ادله زمانات نسبت به اینکه عهده به چی مشغوله دلالت نداره. حالا که دلالت نداره یا باید بیم حمله بر همین فهم متعارف بکنیم، یا اگر کسی گفت آقا نه بر متعارف نمیشه حمل کرد، میگم آقا اصلا این در این جهت اجمال داره، در این جهت در مقام بیان نیست، و شاید این اولا باشه ما رو بگیم از اینکه حمله بر مورد عرف هم بکنیم. بگیم آقا از این عدله فرست زمان رو داره بیان میکنه، میگه علالید ما اخذت نسبت به معکوس و زامنی، اما چی بر عهده آمده اینو دیگه دلالت نداره، چی رو باید بپردازه اینو دیگه دلالت نداره. بفرمایید
مثلا
میگه حتی امام خلاف اینا هست، چون تا به حال مصاب گفته یا میگه خاصیت قیمت هست یا خردوتا هست، این مشکل هیچ کس نمیشه در آمد یا اصلا نداره. این خلاف نیست؟ نه کرامت خسارت همون مرس یا قیمت دیگه. چرا؟ در اصل هم اول مطلب ایشون، ایشون که میفرماد عهدت القرامت، قرامت المثلی بالمثل، القیمی بالقیمه است. چرا غرامت اینه؟ فقط میخوان این رو رد کنن. ایشون میفرماین ما از کلمات سید یزدی، از کلمات مرحوم محقق اصفهانی، از کلمات مرحوم آخوند خراسانی، سید یزدی که در حاشیه مقاصد تشریح کرده، ایشون میگه در زمان همون عین بر عهده میاد. میفرماد ولو محققین این نظریه رو دارن، یک ما هم تلاش کردیم روایات رو در مسیر این نظر محققین تفسیرم بکنیم، دو اما فرمان تحقیق این است که روایات دلالت بر این معنا نداره، در زمان عرفی و عقلایی هم این بر عهده نمیاد، همون عهدت الخساره است. و صلی الله علی محمد و آله.